بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله ششم از مسائل دیه قتل عمد بود. در این مسئله چهار نکته است که دو نکتهش رو قبلا اشاره کردیم و دو نکته باقی مونده و همش هم ساده است نسبتاً بعکس مسئله پنجم که پیچیدگی های زیادی داشت. نکته اول این است که این انعام ثلاثه‌ای که در دیه واقع می شوند شتر و گاو و گوسفند اینا باید سالم باشه، معیوب نباشه. ما در اینجا یه حاشیه برای زدیم، اگر عیب مؤثر نبوده باشد در قیمت ظاهراً ضرری نداره، چون مدار بر قیمت اینجا به تناسب حکم و موضوع. نکته دوم این بود که چاقی شرط نیست اما زیاد لاغرم نباشه. دلیل این هم انصراف بود که روایات منصرف است به فرد متعارف، حالا چاق باشه بهتر اما لاغره زیاد که قیمتش خیلی پایین میاره نه. حالا اگر یه جاییست که چاق و لاغری تأثیر نداره، عددی میفروشند، گاوه لاغر و متوسط یکیه، نیست اینطور. اگر جایی چنین بود اونجا هم ما میگیم تأثیری نداره. این دو نکته قبلا گذشت. اما نکته سوم، بله میگن مسما تأکید داشتید، بله هر چیز که گاو بگن، اما اطلاق منصرفه به فرد متعارفه. فرد متعارف آن است که زیاد لاغر نباشه. و اما نکته سوم درباره اون سه قسمت دیگره، یعنی درهم و دینار و حله، اینها هم باید سالم باشه. درهم شکسته، دینار مغشوش که غشی در اینها بوده باشد، حله پاره، اینا فایده‌ای ندارد، باید سالم باشه. دلیل این مسئله چیه؟ الدلیل هو الدلیل السابق. گفتیم الفاظ حقیقت در صحیح هم نعم، بحث صحیح و عام برای همین بود که وقتی لفظی در کلمات شارع به صورت مطلق ذکر می شود، آیا معنی عرفی و لغوی عام از صحیح و فاسد است یا نه؟ ظاهر در صحیحه. در اونجا ما پذیرفتیم که الفاظ حقیقت در صحیح هم، فبناً علی ذلک وقتی شارع مقدس گفت درهم و دینار و حله، مراد مصداق صحیح هست. و به فرض که قاعده به عمم باشیم، انصراف به صحیح داره، کما این که در باب بیع هم همین میگن، جنسی که میخرم بعدن معیوب از کار در بیاد بگه آقا تو از من پارچه خریدی، نگفتی سالم باشه. سالم بودن احتیاج به گفتن نداره، یا موضوع الله یا منصرف الیه. فعلا هزا در اینجا هم صحت و سلامت در این ستای باقی مونده هم شرط. منتها دو تا مطلب اینجا بهش توجه داشته باشید، یکی همان که قبلا هم داشتیم، اگر عیب عیبیست که لا یؤثر فی القیمه، مانند اسکناس های پاره کهنه، اگر اسکناس پاره شده بعدم باید چسبی چسبوندنش، آیا ارزش بازار این با اسکناس های دیگر فرق داره؟ نه. بنابراین نمیتونه بگه آقا تو پول نو به من بده، چرا پول های پاره شده چسبونده شده به من میدی؟ میگه چه تفاوت میکنه، هر دو اسکناس 1000 تومانیه، یه قیمت هم هست. و شما پولی بدید که تو بازار بردارن، پول پاره هم باشه، چه فرق میکنه؟ چه تأثیری داره؟ تأثیری نداره آقا. ما اگر وجوه شریعه بیارن 1,000,000 تومان پاره بیارن نمیپذیریم، چه فرق میکنه واسه یکی؟ اتفاقا گاهی سیاهش میدیم به دیگران، پاراهاش خودمونه، فرقی نمیکنه. این یکی، اینو چک و چک روش نکنی. پس لوکانم العیب لا یؤثر فی القیمه لا مانع امین، خب حالا اونو اقسامشو اون بذارید کنار، اون وقت دیگر صحبت کنیم. انواع گاوها فرق میکنه، بعضی هاش برای گوشتشه، بعضی ها برای داشتن و شیرشه، اینا حالا بمونه تا برسه. و اما مطلب دیگری که در اینجا هست راجع به مغشوشه که بعضی از آقایون سوال کردن و من تصور میکنم برای خیلی ها شاید این اشتباه بشه. غش در دینار به معنی این نیست که چیزی قاطیش نباشه. حالا حتما یه چیز قاطیش، طلای 24 یعنی طلایی که 24 خود طلاست. ما طلای 24 نداریم، اگرم تو دست شما بیاد نرمه، با این شست و انگوش فشار بدید گود میشه، نه به درد سکه میخوره نه به درد چیزی. یه فلز محکمی قاطیش میکنن، حالا گاهی مس رو قاطیش میکنن، گاهی برنج رو قاطیش میکنن، گاهی نقره قاطیش میکنن، که انواع سگانه طلا رو درست میکنن، طلای زرد و سرخ و سفید و اینها. یک فلز محکمی باید قاطیش بشه. اون مقدار طلای خالص رو میگن عیار. عیار 18 معنیش این است 18 نخود طلاست و 6 نخود غیر طلاست، فلز دیگری. طلا 18 معنیش اینه دیگه. پس میبینید حداقل یه چهارمش خلیته، یه چهارمش خلیته. طلای 17 نخودش طلاست، طلای 21 این طلاهای خیلی عالیه، 21 نخودش طلاست، 3 نخودش فلز دیگریست. این طلای خیلی عالیه دیگه، از اون بالاتر کمه. من که نشدم تو دست و بال مردم بیش از طلای 21 باشه، اخیراً هست طلای 21. بنابراین در 24 قسمت گاهی یه هشتمش فلز دیگره، سه نخود، گاهی یه ششمش فلز دیگره، گاهی نه ممکنه یه پنجمش فلز دیگر بوده باشه. اینا قش نیست. قش آن است که عیار به جایی برسد که اینو طلا نگن دیگه. مثلا طلا بیان 12 عیارش کنن، نصف طلا نصف چیز دیگری باشه، این مغشوش. یا 8 عیارش کنن، 6 عیارش کنن، مختصری طلاست، بقیهش فلزات پرتندازیه و غافلگیر کننده ای هم. قش در طلا میگن نه معنیش این از چیزی جزش نباشه، طلایی که قاطی نداشت باشه که نداریم، یعنی از اون حد عیار معقول شناخته شده نزد عقلا که عیار 21 و 18 و 17 و 16، شاید 15 و 14 هم باشه، شاید نباشه، من دقیقا نمیدونم، تا اون حد معقول طلا باشه، از اون عیار پایین تر نیاد. اگر عیارش از اون پایین تر آمد، اینو میگن طلای مغشوش، یعنی قاطی داره، قلابیه، برخلاف اون معیارهاییست که در طلاهای معمول هست. اینو طلا نمیگن، طلای مخلوط به غیر میگن، اما طلای 18 رو طلا میگن. گاهی هم ممکن بگن طلای خالص، اما خالص به معنی اون در حد عیار معقوله، ولا خالص معنی هیچی نداشت باشه نیست. اینه که میخوان بدن برای چیز، برای دیگه حد اقل عیار معقول. اینو باید سوال کنی، من میپرسم بهتون، میگم از اهل فنش، شاید عیار 14-15 هم کافی باشه. چرا؟ اونا ممکن است حمله بر همین بشه. بعضیا گفتن در بعضی از روایات داره 800 دینار، بعضی 1000 دینار، بعضی ممکنه 1200 داشته باشه. شاید این برای تفاوت عیارها بوده از که داشته. حالا ما یسلق علیه الذهب، ما معیارمون ما یسلق علیه الذهب غیر المغشوش، یعنی به دکان طلا فروش ببره بگین طلا عیار معقولی داره، حالا با تفاوتی که هست بین 17 و 16 و 18 و 31 و اون تفاوت هایی که داره، حداقل واجبه. ما بیش از حداقل واجب نمیدونیم، کما این که در باب بقر میگفتیم ما یستق علیه البقر، اینم ما یستق علیه الذهب، ما یستق علیه الفضه، اینا معیاره، متعارف باشه. خب این نکته سوم تمام. و اما نکته چهارم، در نکته چهارم میگن حله باید طوری بوده باشد که علاوه بر این که سالم از عیب باشد، این است که طولش به قدری باشد که بتواند بدن رو بپوشاند. عبارت تحریر این بود: و یعتبر فی الحله ان لا تقصر عن الثوب، یعنی کمتر از یه لباس کامل نباشه. فلا تجزی ان ناقصتو انهو، اون حله ای که تمام بدن نپوشانه کافی نی. بن یکون کل من جزئیها به مقدار سطر العوره، یعنی اگر این دو جزش هر کدام به اندازه یه شورت باشه کافی نی. فانه لا یکفی. خلاصه این نکته این است، حله علاوه بر این که باید سالم باشه، باید مقدارش هم به اندازه‌ای باشد که یه صوب کامل رو تشکیل بده. گفتیم باید دو جز باشه، هر جزش بخشی از بدن رو بپوشانه، مثل قمیص و ازار، مثل ردا و ازار. ردا اونیست که شانه ها رو تا کمر می پوشاند، ازار هم اون چیزیست که از کمر تا مچ پا رو پشت پا رو مثلا یا مقداری عمده ای از ساق رو می پوشاند، یا مثل کت و شلوار که گفتیم در محیط ما اگر بخوان حله بدن، حله اینه، لباس اینه، یا قبا و عبایی باشه یا کت و شلواری باشه. خب اینم باید به اندازه باشه که بدن رو به طور متعارف بپوشانه. پس اگر هر کدام از این دو قسمت به اندازه ای سطر عورت بوده باشد، کفایت نمی کنه. دلیلش هم معلومه. دلیلش این بود که حله رو آمدن تفسیرهایی برش کردن که از تفسیرها معلوم میشه باید یه لباس کامل باشه. ما کلمات اهل لغت رو در تفسیر حله آوردیم، کلمات فقها رو در تفسیر حله ذکر کردیم، گفتن صوبینی باشه، ازار و ردا باشه، ازار و قمیص باشه. تعبیراتشون این بود یه لباس کاملی باش بدن بپوشانه. این دلیل. پس تو معنی حله این لباس کامل بودن و دو قطعه که بدن رو بپوشانه درش افتاده. اینا معلومه، دلیلش هم معلومه. ولی یه نکته اینجا هست، یه مطلبی در اینجا هست که از عبارت تحریر استفاده میشه. ببینید ما میتونیم با این جمله تحریر الوسیله موافقت کنیم. ظاهر تعبیرات تحریر الوسیله این است که پارچه ندوخته میشه داد و لحظه، چون عبارت این بود دیگه. فرمودن به ان یکون من جز کل من جزئها ببخشید و یعتبر فی الحله ان لا تقصر عن الثوب، کمتر از یه لباس نباشه. یعنی دو متر نیم باشه، سه متر نیم باشه، به اندازه کت شلوار باشه، کمتر نباشه. ظاهر تعبیر ان لا تقصر عن الثوب ظاهرش نه از پارچه هست، کوتاه تر از ثوب نباشه. یعنی چه؟ ها پارچه هست، احسن. پس حله ظاهر عبارتیشون پارچه هست، ظاهر عبارت تحریر این از حله پارچه ندوخته است. چرا؟ چون میگه لا تقصره ان صوب، کم برای دوختن لباس کم نیاد. پس معنیش این است پارچه هست دیگه. عرض ما این است که این تفسیرهایی رو که ما از اهل لغت و فقها نقل کردیم، ظاهرش لباس دوخته است. حله اصلا یعنی لباس، حله یعنی لباس. شما کار به تعبیرات فارسی امروز ما نداشت باشید، حله برید توی لسان العرب، مقایس اللغه، قاموس، تعبیرهایی که کتاب العلم تعبیرهایی که داشتن، باز دو مرتبه برگردید به اون تعبیرهایی که ما نقل کردیم. ظاهره همش این بود که لباس باشه. چرا؟ میگفت کمتر از دو قطعه قله نیست، حتما باید صوبین باشه، صوبین باشه. این صوبین معنیش دوخته است، و الا این ندوخته باشه همه سر هم لازم نیست تک تکش بکنن، اومان لباس احرامه. اما وقتی میگه دو قطعه کمتر نباشه، تعبیر به دو قطعه معنیش این دوخته است، این ندوخته است که همه سر همه. تسری هر لغت ما که نمیتوانیم به ذهن، میگن ایشون به ذهن نمیان، ذهن من ذهن هر لغته، عرف، عرف عرب نه عرف عجم، آمدن تعبیر کردن حله عبارت از حداقل ازار و قمیص. بازم میگه اندازه قمیص، یعنی اندازه قمیص، کلمه اندازه در تقدیر میگیری. حله ازار و قمیص، ازار و ردا، ردا دوخته است، ازار هم دوخته است، قمیص هم دوخته است. چرا اصلا میگه حداقل حله صوبینه؟ یعنی باید یه پارچه درازی بدن وسطشو قیچی کنن صوبین اینطوریه، یا صوبین دو تا لباس دوخته؟ معنی صوبین چه؟ حله نیست، اصلا ندوخته حله نیست. من میگم حله تفاسیر اهل لغت رو ببینید، اگر مسامحتن به پارچه ندوخته حله بگن، اهل لغت نمیگن. ما در مسائل لغوی که نمیتوانیم به ذهنیت های فارسی خودمون عمل کنیم، ما از منابع اهل لغت 7-8 و 5-6 و منبع شاید نقل کردیم دیگه. فقها هم در سایه اهل لغت در اینجا حرکت کرده بودن، گفته بودن صوبین، صوبه معنی از دوخته است، این ندوخته باشه صوبه واحده متصله. بله، یعنی معنیش لباس احرام به مردم بدید. 200 سوال، این چرا جواب نمید؟ چرا تکرار میکنید؟ صوبه اینی که تو تو کلام اهل لغت آمده 200 یعنی 200 لباس احرام؟ های نیست منظور. حالا یه جا در لباس احرام گفتن صوبه. من این جمله رو براتون عرض کنم، صوب در لغت عرب، اینو دقت کنید، معنی وسیعی داره. هم به پارچه میگن صوب، هم به لباس میگن صوب. شاید اجازه بدید، شاید از جاهایی که فارسی یه خود دقیق تر لغاتش از عربی اینجا باشه، سیاب در لغت عرب هم به پارچه میگن، هم به لباس دوخته میگن. ولی ما قرینه داریم در اینجا که حله به معنی اون پارچه دوخته است. صحبت کی به دوزه نیست دیگه، عجب میشه به اندازه کی به دوزه دست میمونه؟ شما یه سری بزنین به این لباس فروشی ها، اینا به اندازه کی دوختن که به دستشون بمونه؟ خب اندازه های مختلف میمونن و دستشون هم نمیمونه. مثل که شما نرفتی لباس فروشی ها، خیال میکنی همه برای لباس باید برن بازار پارچه ندوخته بگیرن. پارچه ندوخته الان دیگه نیست، پارچه همش دوخته است و میرن و در اندازه های مختلف هست و میخرن، رو دستش بمونه نداره. اما معطل نکنم، ببینید مسئله رو از راهش وارد بشید، از راهش وارد بشید تو اشتباه نکنید. راه در کلمه حله کلمات اهل لغت، ما باید ببینیم اهل لغت چی گفتن دیگه، بقیهش حرف اضافیه، فنی نیست، با فن فقه نمیسازه. این به نفعش، اون به نفعش، این نیست، اون نیست، این فلان، این فایده نداره. شما میدین اهل لغت حله رو چی تفسیر کردن؟ همه شون گفته بودن شرطش این است که کمتر از دو صوب نباشه. وقتی شد دو تا یکی یعنی دوخته، نه دوخته که دو تا یکی نداره. شرطش این است که کمتر از ازار، کلمه ازار، قمیز، ردا، اینا تو کلمات ایناست. حالا هر چی بوده فعلا اهل لغت برای ما اینو میگن. بنده نمیتوانم در مقابل اهل لغت با ذهنیت خودم در اینجا وارد بشم، این از غیر طریقه. ما اصول خوندیم برای اینکه در فقه به کار ببندیم. ما میگیم همه چیز از اهل خبرش باید پرسی، لغت هم از اهل خبرش باید پرسی. ما قول لغوی رو حجت هم میدانیم در صورتی که افراد موثقی باشن. و در اینجا که تضافره، تکاسره، اهل لغته، همه آمدن این رو به صورت لباس تفسیر کردن. حالا بنده بیام بگم پارچه بده و اندازه 200 قواره پارچه کد چلواری بده، این خلاف روایاته. روایت میگه حله، حله هم به معنی پارچه کد چلواری نیست، به معنی یه کد چلواره، به معنی یه پیراهن یه ازاره، به معنی یه ردای یه ازاره. اینا همش دوخته است. تنها در مورد احرام خب ندوخته است، اون ربطی نداره. احرام یه معنای استثنائیه، نمیشود ما بیاییم در حال عادی کسی لباس احرام نمی پوشه.
اگر شما پشتن لباس بتوان برای این بخن یکی قبا بریم و یکی پارچه بریم، همه پارچه رو می طلبن.
بازم میشه. من با این که میگم هر مسئله از راه اون مسئله باید تعقیب بشه، باز ایشون راه انحرافی میره. شما اگر بخواید به شاگرداتون بگید یک پارچه میخوام بدیم و یک قبا میخوام بدیم، پارچه رو میپسندن. چه مثال های سخت سختی شما میزنید. ببینید از راه علمی مسئله نباید منحرف شد. لغات قیاسی نیست، اجازه بدید. لا قیاس فی اللغه، ذهنی نیست، خیالی نیست. اهل فن لغت باید بگن لغت معنیش چیه؟ چرا من در تقدیر بگم؟ میگن وقتی گفتن قمیص یعنی به مقدار قمیص، یه مقدار در تقدیر بگیم. مگر از اول به ما نگفتن تقدیر خلاف ظاهره؟ خلاف ظاهره دیگه. خب بگذاریم، حرف شما هم به من انشالله برای بعد. ببینید مسائل رو دارید منحرف میکنید. هر مسئله در فقه ضابطه داره، اینا همش حرفای اضافیه. ضابطه اصلی این است ما ایم و یه لغت باید رجوع بکنیم به اهل خبره لغت. این به درد میخوره، اون به درد نمیخوره، این پول دوخت میخواد، اون پول دوخت نمیخواد، این عیدی، این ترجیب، اینا یه حرفای اضافی است در این مسئله. خارج شدن از مسیر تمام. پس مسئله ششم تمام شد. ما هم موافق با تحریر هستیم، اما دو سه جاش نکته هایی بود که اینها دقت میکردیم، یه چیزهای تازهی در میامد که ما اینها رو به عنوان حواشی اضافه کردیم. راجع به کلمه مخشوش منظور چیه، راجع به اینکه آیا صوب دوخته و ندوخته منظوره، راجع به اون عیوبی که نقصان قیمت نمیاره چیه، اضافات این رقمی داشتیم. به الله در اصول کلام با ایشون موافق بودیم. و اما مسئله هفتم، اگر قول لغوی را حجت ندانید باید به انصراف اذهان اهل عرف عرب برید، سراغ انصراف ذهن اهل عرف عرب هم برید، اونا هم همه میفهمن. حد اقلی که حله به آن صدق بکنه واجبه، بیش از اون واجبه. حد اقلی که بقر، ابل 5 ساله 6 ساله لازم نیست، حد اقلی که اینها صدق بکنند کافیه، حد اقل عیار کافیه، زائد بران دیگه دلیل بر وجوبش نداریم. چرا؟ چون تخییر بین اقل اکثر میشه، تخییر بین اقل اکثر هم که معنی نداره. حالا یه وقت میرسیم بعضی آیون خواستن شرح بیشتری هم در تخییر بین اقل اکثر بگیم. چرا؟ شرطه تمام بدن پوشیدن، شرطه، اما جنسش چی باشه، قیمتش چی باشه، حد اقلی که واجب است صدق بکند عنوان لباس. اگه لباس خیلی آشغالی باشه خلاف متعارفه، باید یه چیزی باشد که مصداق متعارفی باشه، گروه قابل ملاحظه از مردم بپوشن. و اما مسئله هفتم دی کفایت مذاکرات تستعدادیت الامر. مسئله هفت، ما حله رو قبول نکردیم، حله از دور خارج شد، درهم هم از دور خارج شد. ما داریم تفسیر کلام تحریر میکنیم، ما محور رو بردیم روی ابل و سپس روی ذهب دینار، اونا دیگه از دور خارج شد از نظر ما. مسئله هفتم، مسئله هفتم راجع به این است که مدت پرداخت دیه عمد چقدره، در چند مدت باید بپردازیم، آیا فوریه یا 1 ساله است یا 3 ساله است. تعبیرات مختلفه، تستعدا، تستعدا یعنی ادا میشه، ادا کرده میشه، تستعدا دیت العمد فی سنت واحده، دیه عمد در 1 سال. ولا یجوز له التأخیر الا مع الترازی، ولا یجوز له التأخیر الا مع الترازی، تأخیر از 1 سال نمیشه مگر رضایت طرفش. خب اگر وسط سال بخواد خورده خورده بده آیا میتوانی یا نه؟ میفرماین وله الاداء فی خلال سنه، وله الاداء فی خلال سنه، میتوانه اقساطی ماه به ماه بده، او آخرها یا بزن روز آخر سال مجازه. حالا آیا ولی یه دم میتونه بگه آقا خورده خورده نده، بذار آخر سال یه جا بده؟ میگه نه، من آمده پول دو دستم خرج میشه، نمیمونه، بذار تو من اقساط رو بدم. ولی یه دم نمیتونه نگیره، اگر بدهکار بخواد بدهش بده، طلبکار بگه نمیگیرم، میذاره جلویش. ولیس للولی عدم القبول، ولیس للولی عدم القبول فی خلالها، خلالها ضمیرش به چی برمیگرده؟ سنه. فدیت العمد، فدیت العمد مقلزه، قلیزه، سخته، میاد شبه عمد 3 سال یا خطا 3 سال. فدیت العمد مغلظتون به نسبت الى شبه العمد والخطا المحض، اونا 2 سال 3 سال. فسن فل ابل، سن شطراشم فرق داره، بعد میاد فسن فل ابل، سن شطرای عمد بالاتره، سنگینتره. ول استیفا، استیفا یعنی چه؟ یعنی مدت. اینا یه ساله هستن، اونا دو سال و سه ساله. کما یعت الکلامو فیه ما، کما یعتی الکلامو فیه ما. پس دو تا فرق بین دیه عمد و شبه عمد و خطا هست، یکی در مسئله مدت پرداخته، یکی اگر شطور باشه سنش فرق میکنه. خب بریم سراغ کلمات علما، یه مقداری که وقت داریم کلمات علما رو ببینیم و بعدم بریم سراغ ادله، که امروز به ادله نمیرسیم. در اینجا ما یه عبارتی از مفتاح الکرامه داریم. مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 356، جلد 10 صفحه 356. متن مفتاح الکرامه قواعد علامه است. مرحوم علامه در قواعد عبارتش اینه: و تستعدا فی سنت واحده، و تستعدا ضمیرش به دیه عمد برمیگرده، تستعدا یعنی دیه عمد، فی سنت واحده. من اون مفتاح الکرامه وقتی این جمله قواعد رو نقل میکنه، بعد دنبال شرح میده، میگه اجماعاً، اجماعاً، اجماعی مثلا سنه واحده اجماع، کما فی الغنیه و بلا خلاف، کما فی المفاتیح و ریاض. مرحوم فیض در مفاتیح و مرحوم صاحب ریاض در ریاض، اینا کلمه بلاخلاف داره، قنیه اجماعن داره، این دو بزرگرا بلاخلاف داره. و اندنا کمافل مبسود، مبسود میگه اندنا، و اندنا کمافل مبسود. پس بعضیا اجماعن گفتن، بعضیا بلاخلاف گفتن، بعضیا اندنا گفتن، کماف المفسود. و کشف اللسام، در کشف اللسام هم همین. بعد در ذیل عبارت از مرحوم مفید و من تأخرعن هم فتاوا نقل میکنه، اجماع از اینا بود، این سه تعبیر در کلماتی بعضی بود که دار میکنه اجماعیه. بعدن هم فتاوا رو اشاره میکنه، مفید فتوا داره، من تأخر عن فتوا دادن، کیا فتوا دادن. از این مسئله معلوم میشه، از این تعبیر معلوم میشه مسئله واقعا خیلی مشهوره یا در سرحد اجماع. ولی که مخالف در این مسئله کیه؟ مرحوم شیخ در خلاف. ایشون عجیبه که مخالفت کرده و گفته حاله، یعنی فوریه، فوریه. و یه سال تأخیر نمیشن دا، فوریست. عبارت من شیخ رو بخونم در خلاف، خلاف کتاب دیات مسئله 4. عجیب این است، شیخ گفته فوری هست، ادعای اجماع هم درش کرده، مسئله که اون ورش اجماعیه که یه ساله هست، ایشون در فوریتش ادعای اجماع کرده. همین چیز هاست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را نسبت به اجماعات منقول یه مقدار بی اعتماد کرده، توجیهاتی برای این اجماعهای متضاد اگر یادتون باشه در رسائل داشتن که یه توجیهش هم من اینجا عرض میکنم. معلوم شیخ در خلاف عبارتش اینه، اینو بگم و رهاش کنیم، میگه دیت العمد المحض حالتون، دیت العمد المحض حالتون فی مال القاتل. و بهی قال الشافعی، شافعی هم گفته حل فوریه. ایشون از مالک چیزی نقل نکرده، ولی در مغنی ابن قدامه من دیدم از مالک هم نقل کرده حالتو. و قال ابو حنیفه هیه معجلتون علی، معجله با همزه، هیه معجلتون علیه فی سلاس سنین. و قال ابو حنیفه هیه معجلتون علیه فی سلاس سنین، سه سال. دلیلنا اجماع الفرق، دلیل ما اجماع الفرق. بعدم میاد استدلال میکنه، میگه ظاهر انفوریته، و چون ظاهر انفوریته به ما گفتن دیه بدین، ما باید فوراً بدیم. بنابراین خلاصه کنم تمام، در واقع سه قول در این مسئله پیدا شد. یه قول مشهور علمای ما که میگن یک سال است دیه عمد، و یه قول شاز که قول شیخ در خلاف بود، میفرمود فوریه، و شافعی و مالک هم از علمای اهل سنت اونا میگفتن فوریه. قول سومی هم که میگفت سه سال است، و این قول ابو حنیفه و تابعین او هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.